قال أمير المؤمنين عليه السلام: نعم القرين الرضا، والعلم وراثة كبيرة، والآداب حلل مجددة، والفكر مرآة صافية. خداوند در این شب جمعه و شب رحمت و مغفرت و شب نزول نصر در بدر بر رسول خدا و اصحابش همه ما رو مورد عنایت و لطف خودش قرار دهد. صلواتی خواهد کفاره روزه رو عرض کردیم دیشب و اگر کسی عمدن در ماه مبارک رمضان بدون عذر روزه خودش رو خورد، هم بایستی قضا کند و هم بایستی کفاره بدهد. و کفاره رو هم عرض کردیم دیشب، یا یک بنده آزاد میکنه و یا 60 روز روزه میگیرد و یا اینکه 60 نفر رو اطعام میکنه. حالا اگر کسی در ماه مبارک رمضان با چیز حرامی افطار کرد، مثلا خدای ناکرده شراب خورد و روزه رو با خمر افطار کرد، این کفاره ای که به عهده‌اش میاد کفاره جمعه، یعنی بایستی هم بنده آزاد کند و هم 60 روز روزه بگیرد و هم 60 نفر رو بایستی اطعام بکند. و همینطور اگر روزه رو با حرامی مثل دروغ بر خدا و پیغمبر افطار کرد، عرض کردیم یکی از مفترات دروغ بستن به خدا و پیغمبر است. اگر کسی در روز ماه مبارک رمضان عمدن به خدا و پیغمبر دروغ بست، العیاذ بالله، این روزش باطله و بایستی کفاره جمع بدهد، یعنی هم یک بنده آزاد کند، هم 60 روز روزه بگیرد و هم 60 نفر رو اطعام بکنه. این هم راجع به کفاره جمع. اگر کسی در غیر از ماه رمضان نذر کرد یک روزی رو روزه بگیره، روز معینی رو نذر کرد روزه بگیره، مثلا فرض بفرمایید نذر کرد عرفه که یک روز بسیار مقدسی است، روز نهم ماه ذی‌الحجه رو کسی نذر کرد روزه بگیره و اون روز رو روزه نگرفت، روزش رو افطار کرد، اینجا بایستی کفاره بده، منتها بایستی کفاره نذر بده. خب کفاره نذر چیه؟ بین آیون اختلافه که کفاره نذر چیه. بیشتر فقها می‌فرمایند کفاره نذر کفاره روزه عمدی ماه مبارک رمضانه، یعنی یک بنده آزاد بایستی بکنه یا 60 روز روزه بگیره و یا 60 نفر رو اطعام بکنه. ولی برخی از فقها مثل آیه سیستانی، مثل آیه وحید و بعضی دیگران معتقدند که کفاره نذر مثل کفاره قسمه. کفاره قسم یا یک بنده آزاد کردن یا 10 روز 10 مسکین طعام دادن یا 3 روز روزه گرفتن، این دیگه بستگی داره به این که انسان از چه کسی تقلید بکنه. پس اگر کسی نذر کرد روز معینی رو روزه بگیرد، روز غیر معین مشکلی نداره، من نذر میکنم یه روزی رو روزه بگیرم، یه روز گرفتم اون روز رو نخواستم بگیرم، یه روز دیگر رو میگیرم، اما اگر نذر کرد یک روز معینی از سال رو روزه بگیرد، عرض کردیم مثل روز عرفه یا روز دیگری رو، و عمدن بدون عذر اون روز رو افطار کرد و روزه نگرفت، اینجا در عهده او میاد کفاره. حالا یا کفاره روزه ماه مبارک رمضان، حضرت امام و برخی دیگران اینطور میگن، میگن کفاره نذر کفاره همان روزه عمدی ماه مبارک رمضانه، و برخی هم میگن نه، کفاره نذر کفاره قسمه که یه مقدار سبکتره. این هم یک مثال. اگر کسی روزه قضای ماه مبارک رمضان رو افطار کرد، یه شخصی قضای ماه رمضان داره، خب بایستی بعد از ماه رمضان بگیره. اگر کسی روزه قضای ماه رمضان رو بعد از ظهر افطار کرد، کفاره داره. کفارش این است که همون قضا رو بایستی بگیره و هم سه روز بایستی روزه بگیره، یا ده تا مسکین رو باید ظاهرن اطعام بکنه. این هم یک مسئله. یک مسئله دیگر هم عرض بکنیم و دعا کنیم، اون این است که شخص اگر در ماه مبارک رمضان سحر داره میخوره، دقت نکرده که صبح شده یا نه. یک وقت است که ساعت در اختیار نداره، صدای اذانم نمیشنوه، گمانش این است که هنوز شبه، استصحاب شب میکنه به اصطلاح فقها و قضا میخوره. یه وقت متوجه میشه سفیده زده، نباید دیگه قضا بخوره، و این مشکلی نداره، روزش درسته. اگر تحقیق کرده باشه و به نتیجه نرسیده باشه، یعنی تحقیق کرده باشه تصورش اینه که هنوز شب باقیه، اما اگه همینطور بدون تحقیق خورد، بلند شده شروع کرد خوردن، نه دقت کرد به ساعت نه اذان، همینطور شروع کرد خوردن، تحقیق نکرد، این روزاشو بایستی قضا بکن. اما از اون طرف روزیست هوا ابریه و انسانم تو بیابان صدای اذان رو نمیشنوه، رادیو هم در اختیارش نیست مثلا، ساعت هم نداره یا نمیدونه دقیقا چه وقت مغرب میشه، دید هوا ابریست، تصور کرد که مغرب شده، افطار کرد، بعد معلوم شد که مغرب نشده. اینجا چون تحقیق نکرده و بدون تحقیق افطار کرده است، هم روزش قضا داره و هم کفاره داره، چون استصحاب نهار داره این شخص، یعنی بایستی بگه هنوز روزه، هنوز شب نشده، بایستی یقین به شب بکند، و بدون اینکه یقین به شب شده نبایستی افطار بکنه. بله اگر یک جای یقین کرد شب شده و بعد افطار کرد، کما اینکه اتفاق افتاده، تو بیابان بوده یقین کرد شب شده، هوا تاریک شده، یک مرتبه متوجه شد نه، این تاریکی تاریکی ابر سیاه بوده، بی خود یقین کرده، اینجا روزش قضا داره اما کفاره نداره. اگر یقین کرده باشه که شب شده و بعد معلوم بشه که شب نشده. این هم یک مسئله در رابطه با استصحاب روز و استصحاب شب به اصطلاح فقها. خب حالا شب جمعه است، نثار ارواح خودتون، ارواح گذشتگان خودتون، مؤمنین مؤمنات، کسانی که بر ما حق دارن، خصوصا والدینمون، شهدا، امام، صلوات بر همه بزنید. بحث‌های اخلاقی که در طی این شب‌های گذشته داشتیم عزیزان من شنیدن و مطالب مختلفی رو راجع به مسائل اخلاقی بیان کردیم. امشب یک مسئله اساسی رو در رابطه با اخلاق می‌خوایم طرح کنیم، تا حالا ببینیم چند شب این بحث طول میکشه، اون این است که چه کنیم که خودمون رو پایبند کنیم به مسائل اخلاقی. این رو من یکی بازتر عرض بکنم که برای همه عزیزان من مطلب روشن بشه. گاهی انسان اعتراف میکند به این که راستگویی خصلت خوبی است، اما خودش به خودش مراجعه میکنه ببینه تو زندگی دروغ میگه، شکار کند که راستگو بشود. اون عاملی که تأثیر میگذارد در این که صفات اخلاقی در انسان رسوخ پیدا بکند و انسان یک انسان خلیق بشود و اخلاق پسندیده در وجود انسان به صورت یک ملکه در بیاد و انسان به طور طبیعی کارهایی که انجام میده کارهای اخلاقی و کارهای پسندیده باشه. مثلا در زندگی تکبر یک صفت ناپسندی است، شاید خیلی از ما هم بدونیم که این صفت ناپسندی است. حالا یک کسی به خودش مراجعه میکنه میبیند که یه آدم متکبری است، انتظار داره همه جلوی پاش بلند بشن، همه بهش سلام بکنن، مثلا همه احترامش بکنن. روایت برد آخر الزمان که میشود سلام کردن منحصر میشه به افرادی که همدیگه رو میشناسن، اما وقتی همدیگه رو نمیشناسن از کنار همدیگه رد میشن، به هم سلام هم نمیکنن. پیغمبر خدا فرمود در آخر الزمان یکی از چیزهایی که اتفاق میفته این است، سلام نمیکنن مگر به کسی که او رو بشناسن. یطیلون الخطبه و یقصرون الصلاه، نماز جمعه که میخوانن خطبه رو طولانی میکنن، نماز رو کم. اینم یکی از خصوصیاتی است که رسول خدا خبر داد در آخر الزمان رخ میده. خب حالا تکبر یک صفت ناپسندی است که شیطان رو از در خانه خدا ران ابا و استکبر و کان من الکافرین، استکبار کرد شیطان و از در خانه خدا رانده شد. اخرج فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. به شیطان گفته شد بیرون رو، تو مرجومی، لعنت من بر تو باد. شیطان رانده شد. علتش چی بود؟ استکبار. گفت خلقتنی من نار و خلقته من طین. به خدا عرض کرد که تو من رو از آتش خلق کردی و آدم رو از خاک، من آدم رو سجده نمی کنم. تکبر یه صفت بدیست. روایت هم وارد شده که یکی از چیزهایی که باعث می شود انسان رو آتشی می کند تکبر است. اکثر اهل النار المتکبرون، اکثر کسانی که به آتش می روند کسانی هم که تکبر دارند. انسان گاهی میدونه که این تکبر یک صفت ناپسندی است، اما وقتی به خودش مراجعه میکند میبیند در درونش این صفت تکبر هست. پیغمبر خدا یک انسانی بود، میفرمود انا سید ولد آدم ولا فخرلی، من سید فرزندان آدم هستم اما افتخار نمیکنم. در همه سلام می کنم، در مرکبم که یک حماری سوار می شوم بوزم رو خودم می دوشم. پیغمبر خدا این طوری بوده، سید ولد آدم ولا فخرلی، متواضع بود رسول خدا. واخفض جناحک لمن اتبعک من المؤمنین، مؤمنین، قرآن می‌فرماید وقت جناحک، خفض جناح. اگر ملاحظه کرده باشید انسان کبوتر رو که میخواد بگیره این بالهاشو جمع میکنه کبوتر. این جمع کردن بال نشانه تسلیم شدنه، اینو بهش میگن خفض جناح. وخفض جناحک لمن اتبعک من المؤمنین، خفض جناح کن در برابر مؤمنین. رسول خدا اینطور بود، اینطور تواضع داشت. تواضع یه خصلت پسندیده است، اما انسان وقتی به خودش مراجعه میکند میبیند که متکبره. چه بایستی کرد که این خصلت ناپسند رو انسان از درون خودش بزداید و خصلت پسندیده تواضع و فروتنی رو جایگزین خصلت تکبر کنه؟ این راهش چیست؟ به هر حال دروده که انسان نمایستی فقط بگوید که تکبر صفت بدیست، بایستی در صدد درمان در بیاییم ببینیم چه بایستی کرد. همونطوری که طبیب ابتدا مرض رو برای بیمار بیان میکند و بهش میگوید که تو این بیماری رو داری، بعد بهش میگه راه علاج اینه، یا با دارو یا با عمل جراحی. راه خوب شدن رو هم بهش میگه، میگه از این راه بایستی اقدام بکنی تا مشکل بیماری تو برطرف بشه. ما هم بایستی ببینیم که چه بایستی کرد تا اخلاق پسندیده رو انسان در زندگی کسب کند و اونها رو تحصیل نماید. یکی از آرایی هست اینجا از نظر کارشناسی، چون مسئله اخلاق یه مسئله بسیار مهمی است، اختصاص به دین ما که نداره، مسئله اخلاق یه مسئله عالمی است، یه مسئله جهانی است. اخلاق در دنیا مطرحه، نه اختصاص به دین و مذهب ما داشته باشه. راهکارهایی رو برای به دست آوردن اخلاق پسندیده و صفات حمیده ذکر کردن. من اون راهکارها رو عرض میکنم، ببینیم که کدام یکی از اون راهکارها میتواند منجر شود به این که انسان از نظر اخلاق خودش رو بسازه. اما خواهش من این است که دقت بفرمایید، من البته سعی میکنم مطالب رو خیلی باز ساده بیان بکنم، اما خواهشم این است که دقتم داشته باشید برای اینکه من بتونم از عهده این مطلبی که مطرح کردیم انشاءالله من درست بیرون بیام. یه صلواتی من هم بفرمایید. یکی از آرایی که پیشنهاد شده به عنوان یک نظریه در به وجود آمدن خصلت‌های پسندیده در انسان، یک نظریه قدیمی است، از زمان افلاطون مطرح بوده، امروز هم یه عده پیرو داره، واقعا پیرو داره تو دنیا. اون نظریه این است که اخلاق یک نوع زیبایی است در انسان و انسان به طور طبیعی زیبایی و حسن رو دوست می‌دارد. بنابراین وقتی به طور فطری انسان زیبایی رو دوست می‌دارد، اخلاق بایستی در انسان باشه. این اساس نظریه. خب این نیاز داره به این که باز بشه مسئله، خوب توضیح کافی و وافی در این رابطه من خدمت عزیزانم عرض کنم که ببینیم چی هست. راجع به این که اساساً زیبایی چیست، یک اصطلاحی ما داریم، اون این است که بعضی از چیزها تصدیقش خیلی آسونه اما تصورش مشکل. آقا سرطان هست؟ بله هست. برای انسان جواب میده. اما حقیقت درمان یا خود این مرض چیست؟ هنوز بشر بهش نرسید. ایدز هست، فوری انسان پاسخ میده هست، اما این مرض چیه؟ 3 سال قبل یا 4 سال قبل در یک کنفرانسی کشورهای پیشرفته دنیا 3 میلیارد دلار بودجه گذاشتن که دانشمندان بنشینن تو مراکز تحقیقاتی تحقیق بکنن ببینن این ویروس ایدز چیه. هنوز جواب نگفت، هنوز به نتیجه نرسید و الان متاسفانه داره یک بلای عالمگیر میشه این مسئله. امام 8 حضرت رضا سلام الله علیه میفرماید کلما احدث العباد من الذنوب ما لم یکونو یعملون احدث الله من البلاء ما لم یکونو یعرفون. بندگان هر مقدار گناهان زیاد و تازه ای رو انجام بدهند خدای متعال هم بلاهای تازه ای رو میفرستد که بشر در گذشته اون بلاها رو به یاد نداشته. الان این مشکل، تا 20 سال قبل بشر میگفت سرطان، درد لاعلاج، دردی که درمانش رو بشر نشناخته، اما امروز دیگه سرطان شده جز بیماری‌های معمولی، حالا میگن ایدز و بیماری های دیگه ای که من چندی قبل در کیهان دیدم عکس یک زنی رو انداخته بودن همین صفحه اول کیهان و پایین صفحه نوشته بود که این زن در یکی از بیمارستان های لندن بستری است و از دردی رنج میبرد در دنیای 6 میلیاردی. ما الان تو کره زمین 6 میلیارد جمعیت، درد این زن یه درد ناشناخته است. سرطان پیش درد این زن مثل یک سرماخوردگی میمونه. و نوشته بود این زن مبتلای به یک بیماری مرموز ناشناخته است که فقط در دنیا 6 نفر بهش مبتلا هست. از 6 میلیارد جمعیت 6 نفر بهش مبتلا است، نشناخته. انسان این بشر تصور میکنه با پیشرفت هایی که کرده همه ی قله ها رو فتح کرده. اتزعم انک جرم فقیر و فی کن طول عالم اکبر. راست است که بگوییم انسان موجودی ناشناخته، واقعا انسان خودش رو نشناخته. و فی انفسکم افلا تبصرون، در خودتون بیندیشید. الا ایها زیبایی از هر کسی سوال کنی زیبایی یه هست، هست زیبایی. آقا زیبایی رو تعریف کن چیه؟ این زیبایی چیه؟ میگه نمیدونه، نمیدونه چیه. واقعا اینطور است. زیبایی همه جا زیبایی یعنی نظم خاصه. اگر این آجرهایی که بنا رو ساختمون میگذاره اینا مرتب باشه میشه زیبایی، یه جایی مرتب نبودن زیباییه. آقا این رنگ خیلی رنگ زیبایی، همین رنگ رو یه آقای دیگه میبینه میگه نه من اینو نمیپسندم خیلی زشته، اون رنگ زیبایی. زیبایی یک امر عجیبی است. به مجنون گفتم که لیلی زیبا نیست، تو چرا اینقدر بهش علاقه مند هستی؟ زیبا نیست این که. گفت از دریچه چشم من و از مردمک دیده من و عین من شما ندیدی. اگر از مردمک چشم من میدیدی لیلی زیبا. اون کسی که میگفت امر علا جدار دیار لیلا و قبل و الجدار و الجدارا و ما حب الدیار شعفن قلبی ولیکن حب من سکن الدیارا. ما شعر عاشقانه نمیخوایم بخونیم ما، اما این جواب اون کسانیست که بگم چرا زریحو میبوسی؟ به مجنون گفتم که چرا این دیواره رو میبوسی؟ گفتم چرا این دیواره رو؟ گفت اینجا محله لیلی. حالا چرا این زریحو این دیوارو این منبر رو میبوسی؟ چون این منبر ارتباط با حسین علیه السلام ارتباط با او داره. لما حب الدیار شغفن قلبی ولیکن حب من سکن الدیارا. پای سج بوسید مجنون. بهش گفتن که چرا پای سگو میبوسی؟ گفت این سگ گاه گاهی بر دیار لیلی عبور کرد. پای سگ بوسید لیلی خلق، پای سگ بوسید مجنون خلق. گفتندش چرا؟ گفت این سگ گاه گاهی بر دیار مجنون عبور، بر دیار لیلی عبور کرد. به ما میگن آه چرا زریح رو میبوسی؟ خب این زریح کنار قبر امام حسینه، کنار قبر پیغمبره، شما چرا جلد قرآن رو میبوسید؟ خب جلد قرآن که قرآنی همچون چسبیده یه قرآنه. به این جهت ما جلد قرآن رو میبوسیم. خب من عرضم جدا شدم، اجازه بدید برگردم سراغ مطلبم. یه صلواتی خواستم. زیبایی یک امریست در وجود انسان. انسان زیبایی رو احساس میکنه، اما ما زیبایی دو جور داریم. یک زیبایی ظاهر داریم، لباس زیبا، صورت زیبا، صورت زیبا، ساختمان زیبا، اتومبیل زیبا، اینا زیبایی است. گاهی زیبایی ها زیبایی طبیعیه، گاهی هم زیبایی ها زیبایی ساختگیه، خودمون درست میکنیم و زیبا میکنیم، اینا درست. اما زیب قرآن این معنا رو قبول کرده، قرآن هم زیبایی های ظاهر رو پذیرفته. میفرماید سوره مبارکه اعراف میفرماید ما برای شما لباس نازل کردیم، انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم و ریشا. و ریشا، ریش پر رو میگن، به پر پرنده میگن ریش. اما اینکه قرآن بعد از لباس کلمه ریش رو به کار برده، چون پر پرنده گاهی ملونه، چند رنگه، به قدر این زیبایی میده به پرنده. قرآن مجید از لباس تعبیر میکنه به چیزی که زیباست برای انسان. یا خذوا زینتکم عند کل مسجد، زینت تعبیر به زینت میکنه. این رو قرآن پذیرفته که زیبایی ظاهر ما داریم، اما جدای از این زیبایی ظاهر یک زیبایی روح هم ما داریم. زیبایی روح چیه؟ همین اخلاق، اخلاق پسندیده، اینها زیبایی روحه. یه شب این شعر رو من خوندم که علم و عمل دوست به مایی و منی نیست، هر کس ببرش خرقه اویس قرنی نیست، هر شیشه گلرنگ عقیق یمنی نیست، خوبی به خوشندامی و سیمین زقنی نیست، حسن آیت روح هست به نازک بدنی نیست. سعدی هم میگه صورت زیبا و ظاهر هیچ نیست، ای برادر سیرت زیبا بیار. سیرت زیبا به اخلاق خوب اطلاق زیبا شده، در روایات ما هم بهش
اطلاق زیبا شده. همین فرمایش اگر نهج البلاغه داشته باشید منزل، تو کلمات قصار امیرالمؤمنین این حکمت چهارمه سلام الله علیه می فرماید نعم القرین الرضا، بهترین دوست خوشنودی است. و العلم وراثه کریمه، علم ارث خوبی است در زندگی برای انسان. و الآداب حلل حسان یا حلل مجدده، آداب اخلاق حلی است، زینت انسانه، زینت خوبی است برای انسان اخلاق. نقل میکنم یه وقتی یکی از خلفا از یک مسیری عبور میشه، شاید از خلفای بنی العباس بوده یا بنی امیه، از یه مسیری عبور میشه، معمولا وقتی عبور میخواست بکنه خلیفه ای از یه جایی اونجا رو میبستن، مثل امروز خیابان رو میبندن، تردد وسایل نقلیه و سیارات و اتومبیل ها رو قرص میکنن چون یه شخصیتی میخواد عبور بکنه. سابقا هم اینطور بوده، یه منطقه ای رو میبستن که اون خلیفه، اون شخصیت از اینجا میخواد بیاد عبور کنه. بسته بودن یه منطقه ای رو. اتفاقا خلیفه وقتی آمد عبور بکند و اون مسیر به طور کلی کسی درش نبود، غرق شده بود، یک وقت خلیفه دید یک شخص زشتی، مثلا دماغ بزرگ، بینی بزرگ، دهن بزرگ، سر مثلا کج، یه مرد عجیبی. خیلی تعجب کرد، به اطرافیاش گفت که مگر اینجا رو غرق نکرده بودید، نبسته بودید؟ گفتن چرا. گفت پس این شخص از کجا پیدا شد؟ گفتن نمیدونم. سداشت شخص رو صدا زد، آمد و خلیفه خواست سر به سرش بگذاره، مسخرش کنه، بهش گفت که آقا مثلا یا عبدالله. گفت بله. گفت من یه سوالی ازت دارم، خدای متعال حسن رو بین بندگانش تقسیم کرد، سه چهارم از حسن رو داد به حضرت یوسف سلام الله علیه، ثلاثه اربع داد به حضرت یوسف. فلما رأینه اکبرنه و قطعن ایدیهن و قلن حاش لله ما هذا بشرا این هذا الا ملك کریم. حضرت یوسف جمال عجیبی داشته، قطعن ایدیهن، دستشون رو زنها بریدن. مفسری میگن بعضی از زنها هم اونجا وقتی حضرت یوسف رو دیدن مردن، همونجا دست رو بریده بودن، توجه نکرد. یک بخش از حسن هم تقسیم شد میان همه انسان ها. خب حالا به بعضی ها بیشتر داده شده، به بعضی ها کمتر داده شده، بعضی ها زشتن، بعضی ها زیبا هستن. دست خود آدم نیست که انسان یک کسی رو تعییرش بکنه، چرا قدت کوتاه شده، چرا رنگت سیاه شده، چرا بینید بزرگ شده، چرا چشمت اینطور شده. خدا کرده دیگه، در اختیار انسان که نیست، خدا اینطور قرار داده. فی ای صورت ما شاء رکبک، اوست که این ترکیب رو داده. هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، نمیشه به کسی انتقاد کرد که چرا اینطور هستی، خدا اینطور خلقش کرده. خلیفه به این شخص زشت و ناقواره گفت فلانی، خدای متعال وقتی زیبایی و حسن و جمال رو بین بنی آدم تقسیم میکرد، تو کجا رفته بودی که هیچی گیر تو نیامد و تو سهمی نبردی از زیبایی؟ خواست مسخرش کن، ایشونم سرش بلند کرد، استیزان کرد، گفت اجازه میدید من جواب بدم این حرف رو، این حرف جواب داره. خلیفه گفت بله جواب بده. گفت اون وقتی که زیبایی رو تقسیم می کردن، من رفته بودم ادب و اخلاق یاد بگیرم، چون ادب و اخلاق مقدم بر زیبایی است. زیبایی تمام میشه، مو میریزه، سفید میشه، صورت زیباییشو از دست میده، قد خمیده میشه، اما ادب همیشه جماله و ثابت برایش. گفت احسن احسن. خدا گاهی بعضی از چیزها رو از بعضی از افراد گرفته، اما یه چیزای دیگه نشون داده، زیبایی ظاهر رو گرفته. دلال نمیتونه بگه اشهد ان لا اله الا الله، مخرج شین نداره، میگوید اشهد ان لا اله الا الله. اما اشهد دلال بهتر از اشهد زیبای دیگرانه. او زیبا میگه اشهد، این ناقص میگه چون زبونش نمیگرده، اما اشهد او بهتر از اشهد دیگرانه. امیرالمومنین سلام الله علیه، بشنوید این حدیث رو، این چقدر زیباست. ان الله عز وجل اخفى وليه في عباده فلا تستسترن عبدا من عباده ربما وافق وليه وانت لا تعلم. خدای متعال بندگان خوبش رو در میان همین بندگان گذاشته. تحقیر نکن، کوچک نشمار کسی رو، شاید این کسی که با چشم حقارت و با چشم پست به اون نگاه میکنی ولی الله باشد، مستجاب دعوه باشد، بنده خاص خدا باشد و تو نمیدونی. تو لما وافق ولیه و انت لا تعلم، تو نمیدونی. بنابراین زیبایی، زیبایی روح، اون هم اخلاق، اخلاق زیبایی روح. امیر المؤمنین می فرماید سلام الله علیه و الاداب و حلل حسام، آداب و اخلاقیات اینها زیبایی های انسان و جمال واقعی انسان، اخلاق انسان. خب اخلاق یعنی زیبایی. برخی گفتن به مردم بگویید اخلاق یعنی زیبایی، به طور فطری هم انسان دنبال زیبایی میره. این کافیست؟ این نظریه هر میکنیم؟ نه، کافی نیست. چون خیلی از ماها میدانیم بعضی از خلقیات، خلقیات پسندیده‌ایست، بعضی از چیزها چیزهای پسندیده‌ایست، اما منافع ما ایجاب میکند که اینجا این دروغ رو بگن، این تکبر رو داشته باشن، این بی‌عدالتی رو بکنن. میدانم ظلم زشت است، میدانم عدالت زیباست، فطرت منم این رو میگه، اما کافی نیست در این که ما جامعه رو یک جامعه اخلاقی بکنیم. آقا اخلاق زیبایی روحه، میگه قبول آقا، اما اینجا منفعت من ایجاب میکنه که من ناعدالتی بکنم، به پول برس. قرائز گاهی بر انسان چیره میشه. این ضامن اجرایی در اخلاق در انسان نیست که حتما انسان رو برای خلق حسن بکنه. این یک نظریه. نظریات دیگری راجع به اخلاق هست، انشاءالله در جلسات بعد عرض میکنیم. یه صلواتی مرحمت بفرمایید. این شب، شب 17 ماه مبارک رمضان و شب بدر است، شبی است که خدای متعال 313 نفر افرادی که فاقد سلاح و آلات و ادوات حرب بودند، اونها رو بر سیل جمعیتی که از مکه آمده بود تا به دندان مسلح بودن، خدا پیروزشون کرد. اینجاست که انسان وقتی به قرآن مراجعه میکنه میبیند اون معادلاتی که ما بر اساس حساب میایم حساب میکنیم، بگیم خب این گروه 1000 نفر همه مسلح، این گروه بعضیشون شطورم ندارن، در بدر فقط 2 نفر اسب داشتن، یکی زبیر بوده و یکی مقداد، خود پیغمبرم اسب نداشته، سوار بر شتر شده بود و دو نفر همراه پیغمبر سوار بر شتر شده بودن، مرصد ابن ابی مرصد بود و یه نفر دیگه با ظاهرم با زید ابن حارثه. خیلی از مسلمان ها بدر آمدن پیاده آمدن، شمشیر نداشتن، چوب دست گرفته بودن، با چوب مگرش جنگی نه زره داشتن. بعضی از مسلمان ها جنگشون در بدر با سنج بوده، هیچی نداشتن، نه نیزه داشتن، روزای اول هجرت پیغمبر بوده، بدر سال دوم هجرت بوده، هنوز غنیمتی نبوده، اصحاب صفه وجود داشتن که لباس نداشتن تنشون، اینطوری بوده، تو مسجد زندگی میکردن، مسکن نداشتن. اینا آمدن با شجاعان مکه مثل عتبه، شیبه، ولید ابن عتبه، عقبت ابن ابی معید، ابو جهل، با اینهایی که هم سلاح دارن و هم نفرات دارن، از نظر عده و عده قوی تره، میخوان بجنگن. در یک کلمه قرآن مجید میفرماید وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، خدا شما را یاری کرد در بدر در حالی که شما ذلیل بودید. اینجاست که بایستی بگوییم ببینید اینا نرخهای قرآنی است، اینا رو یادتون باشه، به خاطر بسپرید. قرآن میفرماید و کم من فئت ذلیلت غلبت فئت کثیرت باذن الله، گاهی یک گروه کمی بر یک جماعت کثیری پیروز میشن، این دست خداست. اگر جماعتی با خدا شدن، خدای متعال می فرماید ان تنصر الله ينصركم ويثبت اقدامكم وما النصر الا من عند الله، نصر از ناحیه خداست. اگر جماعتی با خدا شده و طلب نصر کردن، خدا پیروزی رو میفرسته. در بدر اینطور، در بدر امشب رسول خدا کنار یک شجره، روایت دارد رسول خدا نماز میخوندن، در حال ابتهال بودن، به خدای متعال عرض کردن خدایا ان یهلک هؤلاء، اگر این 313 نفری که با من هستن اینها هلاک بشن و کشته بشن، فردا کی دیگه تو رو عبادت میکنه؟ اینا که برابر ما هستن، همه بت پرستا هستن، مسلمان ها اینها هستن، کی تو رو عبادت میکنه؟ خدا نصر و فرستاد به 3000 من الملائکه مردفین، 3000 ملک یا بل 4000 ملک، عرض می شود یه عده‌ای از کفار بعد اسیر شده بودن، خودشون نمی فهمیدن چی اینا گرفته، اسیر بودن. معذالک امیر المومنین سلام الله علیه در بدر 70 نفر رو به خاک مذلت می شود. مسائل مربوط به بدر شنیدنیه، این شب هم فرصت گذشته، اجازه بدید من فردا شب یه قدری راجع به جریانات شنیدنی بدر مطالبی رو انشاءالله فردا شب براتون عرض کنم، اما همین مقدار در مظلومیت امیرالمؤمنین بس. اعلی المنابر تعلنون بسبه و بسیفه نصبت لكم اعوادها، این آقایی که فردا در صحنه بدر سرنوشت جنگ رو رقم زد، بایستی اینقدر مظلوم باشه که برابر چشمش همسرش رو بزنن و صبر بکنه و تحمل بکنه. اوج مظلومیت رو میرسونه، اوج مظلومیت رو. معزومیت بالاتر از این که ظرف 50 سال فرزندانشو همه رو قطعه کنن کربلا، به جرم این که اینا فرزنده امیرالمؤمنین هستن، فرزندان علی هستن، جرمشون این بوده. السلام علیک یا ابا عبدالله، دلها رو کنار قبر شش گوشه ابی عبدالله ببریم، از همین جای سلام بکنیم. به امام سجاد گفتن چرا پدر شما نام بچه هاشو همه را علی گذاشت، علی اکبر، علی اوسط، علی اصغر؟ فرمود به خاطر علاقه ای که به پدرم امیر المؤمنین داشت، به خاطر اون علاقه. علی اکبر آمد گفت بابا اجازه میدی برم میدان؟ اجازه گرفت. ما یه شب روزه از علی اکبر خوندیم، اما اجازه بده امشب هم شب جمعه است، من روزه علی اکبر بخونم. یه نگاهی کرد همینطور به قد بالای علی، عشق تو چشمای امام حسین هر رو بزن. آخرین توشم از عمر تو این بود علی، چه غم انگیز نگاهی به قفایت کردم، تو دلم آب طلب کردی و من میسوزم، که چرا تشنه لب از خویش جدایت کردم. خیلی پدر ناراحت میشه فرزندش چیزی ازش بخواد نتونه خواستش را برآورد. گر نبود قطره آبی که رسانم به لبت، داشتم اشکی و ایثار به پایت کردم. این شاعر در این شعر یه نکته ای رو میگه خیلی ظریف. دیدید وقتی مسافر سفر میره آب میریزن پشت پاش؟ این شاعر میگه امام حسین به علی اکبر گفت بابا من آب که ندارم پشت پاد بریزم، عشق چشمم میریزن پشت پاد. یار نبود قطره آبی که رسانم به لبت، داشتم اشکی و ایثار به پایت کردم. یارب این دشت بلا این من و این اکبر من، هر چرا داشتم ای دوست فدایت کردم، شاید برم بابا برمود منو علی جان، گه برم پیش تو را گه پیش اوست، رو که در یک دل نمی گنجد به دوست، یه مرد رزد آزد بابا دیگه بسن و دجنگی و نمه نخور به قد صدا جدی کس موفا، شربتم از موبدها بدا. بسمک الاعظم یا الله.